بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اگه کسی تو مسائل اجتماعی بیفته یک چیزایی رو تجربه کنه، اون وقت یک سری گزارش‌های تاریخی رو خوب می‌فهمه، چون به هر حال امثال همان دیگه خیلی تأثیر داره. ما حالا از بزرگان میگم، نقل شده برای از بزرگان که ما وقتی اشتباه نکنم، حالا یادم شک کرده مرحوم آزاد ابوالحسن از دنیا رفت و که از دنیا رفت، اون تکاپویی که تو حوزه شد سر مرجعیت و اینجور چیزا با اتفاقاتی که افتاد، ما اصلا دیدیم هیچ خبری تو این وسط از خدا و قیامت و تقوا و حساب آخرت از نکن نیست انگار. اینو اونجا دیدیم، بعد تاریخ اصلا صدر اسلام دیدیم، آقا واقعا میشه ها. ببینید عزیزان، آدم نگاه بکنه به مسئله اینکه خلافت حق امیر مؤمنان بوده، امیر مؤمنان خلیفه منصوص پیغمبر بوده، پیغمبر اینقدر در موارد مختلف تصریح کرده، اون وقت تو غدیر خون بعدش چند ده هزار، حالا اقلا 80 هزار، شاید 100 هزار، 200 هزار آدم بوده، بعد پیغمبر سه روز همه رو نگه داشته، از اونا بیعت گرفته چی و چی، بعد میگن که آقا 70 روز بعد این خلافت غصب شد. خب ممکنه واقعا آدم تو وهله اول بگه من نمیتونم اینو بپذیرم. اگه میشه خب یعنی چی؟ پس این همه آدم کجا رفتن؟ این همه آدمی که بیعت کرده بودن. اون وقت حالا بگیم اینا خیلی هاشون قبائل پراکنده در شبه جزیره بودن یا شهرهای تازه مسلمان، قبائل تازه مسلمان، اینا رو بذاریم کنار دیگه. اهل مدینه که 10 سال خدمت پیغمبر بودن، نمیدونم تربیت شده بودن، کلی با پیغمبر جنگ کرده بودن، پیغمبر به طور متوسط هر یک ماه یه جنگ داشته تو این 10 سال و و و امثال اینها، مگه میشه؟ خب که بگیم چنین چیزی بوده بعد غصب خلافت شده. بنده خودم به این ماجرا سال 88 فتنه که پیش آمد خیلی برام کمک کرد، فتنه سال 88، که مسئله غصب خلافت رو بهتر بفهمم که چطور میشه، خواص چطور لالمونی میگیرند. اینو اونجا که دیدیم ما ماجرا رو بهتر فهمیدیم، ملموس میشه. اینا چیز ذهنی نیست، نه حس آدم باید باید آقا ببندم بی خیال شد، گفتیم کلاس نیست، سرصدا نمیاد، تا قطق دیگه ای داره میاد. خب عرض کنیم که
زنان به سرصدا نمی کنن
واقعا جای تجربه است. اینو خواستم بگم
رومی
بعد از مرجعه صدا بود، اسمش یادم نیست، مرجعه ایش بوده چی بود که برای دو نفر از آقایون که مطرح بودن اطرافیانشون چه هاک نکردن. نه زیاد شده ها، نه در طول تاریخ حوزه زیاد شده، متاسفانه ما خیلی مطالعه نمی کنیم. نه من بزرگوار نبود، منظورم فضا بستر کف حوزه بود، نه بزرگوارم منظورم نبود. ولی تعجب نکنی چی چیزا هست. همین الانش هم شما احیانا یه چیزایی رو از نزدیک لمس کنید خیلی نگاهتون واقعی تر میشه. اون وقت میفهمی که کسی تو این فضاها باشه و بتواند اهل مراقبه باشه، اهل معاصبه باشه، از وزارت خطی نکنه، اون وقت میفهمی که چقدر اینجا بستر رشد است برای کسی که بتونه مجاهده رو حفظ کنه. نمیخوام محس منفی پیدا کنید نسبت به کار تشکیلاتی یا کار اداری و دیدید هر کی کارمنده مثلا تو حوزه، نه اینطورا نیست، بستره دیگه، یا تو کشور تو نظام اینا امتحاناتیست پیش میاد، هر صحنه امتحانات خودشو داره، صحنه قدرت هم امتحانات خودشو داره. ما نگاهمون نسبت به قدرت منفی نیست، مثل بعضی هم نیست، نه واقعا نگاهمون به قدرت مثبته. اصلا همه دعوای انبیا و مخاطبات مقابلشون همش دعوا کلن سر قدرت بوده، ولی خب حالا این قدرت رو برای چی میخواست، اون قدرت رو برای چی میخواست، مشکل اینجاست، وگرنه همه دعوا سر قدرت. مثلا کسی قرآن بخونه و اینو نفهمه، قرآن من چطور داره میخونه؟ من نمیفهم کسی چطور میتونه قرآن بخونه و نفهمه که همه بحث سر سیاست. حالا بمانه، دیشب که بنده داشتم بیانات آقا رو گوش میکردم، خب یه سری چیزایی که آقا میگفت واسه من ابده بدیهیات بودن دیگه. اینا میشه که چی شده ماجرای استعمار و نفوذ استعمار در ایران و قراردادها و بعد بحث چه و چه و چه تا مسئله انگلیس و آمریکا و برسیم به دهه 60 و دهه 70 و دهه 80. من از دهه 70 به این بعد خوب یادمه، من قشنگ از سال 76 فضاها قشنگ یادم اون اتفاقاتی گفتاد، واسه من خیلی بدی بود. اتفاقا من داشتم از این جهت حرص میخوردم که اینا رو چرا باید کار به جایی برسه که آقا بخواد بیاد اینا رو خورد بکنه واسه بچه ها، یعنی خاک به سر خیلی ها، خاک به سر خیلی ها، خیلی خیلی خواهد به سر خیلی باید بکنیم که آقا بخواد واسه بچه ها نسل جدید بشینه اینا رو خوب تعریف کنه. ولی واقعا کار به اینجا میرسه. اینه خواستم بگم که نگید آقا چیزایی که بدیهی هند روشنن اینا همیشه بدیهی و روشن میمونن، نه، اگه نگید بعد یه مدت شبهه میشه انکارش میکنن. اون بنده خدا گفته بود عظم که قدیر رو جشن نگرفتیم، نگفتیم نگفتیم قدیر رو انکار کردی. واقعا همینطوره. 50 سال واسه عاشورا، عاشورا تا سوال تعطیلی نباشه، دست بیرون نیاد، عزاداری اینا نباشه، نسل بعد 50 سال بعد کل ماجرا رو ممکنه زیر سوال ببره. و تجربه واقعا میشه. من 50 سال که میگم خیلی دارم احتیاط میکنم، کار بونجا هم نمیرسه، خصوصا حجمی رسانه‌ای که الان هست، قدرت رسانه‌ای که الان هست، خیلی 50 سال خیلی زودتر اتفاقا میفته. این را تعجب نکنید. خانومم به هم میگفت که خانومم خیلی به من سال بصیرتی علاقه داره، خیلی استعدادش هم توی زمین ها خوب، و هم میگفت که چرا اینا رو هیچ کی نمیگه، یعنی این چیزایی که من هرسم اومد که آقا چرا داره اینا رو میگه که بدیهیات هم چرا داره اینا رو میگه، اگه میدونیم یه چیزی رو که بلد نیستیم یاد بگیریم. خب برعکس خانومم میگفت که چرا اینا رو هیچ کی نمیگه، باور کنید تو جامعه خیلی ها اینا رو نمیدونن، باور کنید تو جامعه خیلی ها نمیدونن استعمار اومده چی کرده چی نکرده. تاریخ می نویسن از این رو به اون رو میشه. این تاریخی که این بنده خدا نوشت به قول یکی از دوستان ما از رضا خان اسطوره ساخت، همین چند سال
سال زیبو
کردم، نه عرض کنم که یادم نیست نویسنده، عرض کنم که میشه، هیچ تعجب نکن. از اون آدمی که اصلا نماد قلدری و استبداده واقعا اسطوره میسازن. اگر نگه آدم سکوت بکنه واقعا جای جلاد و جای مظلوم عوض میکنن. اینه چیزه که واقعا میشه. حالا اصلا این که آدم باید هی بگه هی بگه نگه روشنه معلومه. آدم بچه 7-8 سال بگه فامیلتون یه بچه 8 سال دارید، برادرتون، برادرزادتون، وقت بذارید هر از گاهی اشاره‌ای بکنید، چیزی بگید. ما خانواده خیلی مذهبی هستیم، این خانواده ما خانواده خیلی مذهبیه. من خیلی از چیزای مثلا اصلی اسلام چون از همون بچگی اینا رو شنیدم، باهاش آشنا بودم، مثلا تعجب میاد کسی اینا رو ندونه. وای روشنه که ما همه معلوم، در حالی که ما بعدا دیدیم آقا خیلی از طلبه‌ها از خانواده‌های اومدن که شاید توی خانواده یه رساله نیست، ما چشم باز کردیم خانواده‌مون چند رساله عملیه بود. خب خیلی اینطوری نیستم. تا همین اواخر یکی از نزدیکان بنده، یه جوان دانشجو از نزدیکان بنده، یه چی با هم بودیم سر این ماجرای من یه چیزی نقل کردم از ابوذر، گفت ابوذر کیه؟ داشتم شاخ در می آوردم، یه لحظه قلبم می‌خواست بیست.
این از شعر موقعی بدتر
بود. ابوذر کیه؟ تعجب نکنید، دانشجوه. من ابوذر رو همراه تو داشتم با هم میشدم، یعنی از دیگه ابوذر رو کی میشناسم بدل آشنایی یادم نمیاد. خب یعنی تو خونه با هم بزرگ شدیم. اون وقت این نسل بعدمه، نسل بعد من میگه ابوذر کیه؟ دانشجو شده نمیشناسم. یه نسل آخریزاده بنده است، یعنی من تو این خونه فرزنده این خونم، این نوه این خونه است. خب یه نسل از اونجا به اینجا میرسه، توی این نسل میشه اینجور چیزا. تعجب نکنید، نه باید هی گفته بشه، باید کار بشه. و نه که اینا کار نمیشه ها، داریم اون زمانی که معاویه و دوروبریاش به بهانه قتل عثمان هی امیر مؤمنان را محکوم میکردن و امیر مؤمنان شدیدن تحت فشار بود که تو قتله عثمان را پناه دادی و چه با چه با چه، با اینکه یکی از اصلی تر مقصرهای مرگ عثمان خود معاویه بود دیگه. معاویه با عثمان موقعی که باید کمک میکرد نکرد که کشته بشه، یعنی کشته عثمان بیشتر مورد نیاز معاویه بود تا زندهش. عرض کنم که امرو آز توی جلسه خصوصی یه مطلبی گفته تو همون فضاها، توی جلسه خصوصی خیلی مطلب عجیبیه. میدید امرو آز آدم کوچکی نبود، زمانی که جعفر ابن ابی طالب با چند نفر مسلمان رفتن حبشه، آقا اینه خاموشش کن، ایش این قریش دو نفر رو فرستاد که برن از نجاشی اینا رو پس بگیرن، از نجاشی اینا رو پس بگیرن، یکیشون هم راست بوده، اینا اون موقع واسه خودش کسی بوده، اون موقع سردار فاتح فلسطین بوده که فلسطین هم امراض فتح کرده، یه سرداری بوده، آدم عدد سیاسی نظامی، یه شخص قدر ابرقدرتی بوده واسه خودش، قدری بوده، آدم گردن کلفتی بوده تو جامعه، خیلی آدم دونه درشتی بوده، واسه خودش جایگاهی داشته. همین الانش هم عرب ها مثلا شیوخشون چقدر واسه شون مهمه، مثلا این خودش شیخی بوده بین عرب. چجوری
سنش رسید تو زمان؟
پیرمردی بود دیگه زمان، شاید تعجب نداره اینجا سنش میرسه، نه سنش عجیب نیست. اصلاً که واسه خود شخصی بود دیگه، اواخر عمرش بود. این تو این فیلم نشون میدن، فیلم امام علی نشون میدن، زیادی اونجا جوانش نشون دادن، شنگول منگولش زیادی کردن، نه اینقدر هم عرضم کرد، زیادی جوان بود اونجا تو فیلمه. خب عرض کنم که این با اون شخصیتش تو اون جلسه گفته بود که عثمانو ما کشتیم، حالا هی میندازیم گردن علی، عثمانو ما کشتیم. میگو من چیکار کردم؟ میگفت بالای کوه تو فلسطین یا شامال، مثلا یکی از قسمت‌های مثلا شامات، حالا فلسطین جو شامات، مدینه کجا شامات کجا، اونم اون زمان. میگفت بالای کوه کنار یه چوپون می‌نشستم، از عثمان بدگویی می‌کردم. نمیگه که آقا جان این چوپون چه ارزش اجتماعی داره، این اینجا وقت گفت چه وقت ما رو این بذارم، نه میفهمه که الان 5 دقیقه فرصت داری ذهن چوپانو پر کنی از مطالبی علیه عثمان، این میره تو مدینه اثرش میذاره که تو مدینه بریزم عثمانو تو خونهش به اون وضع بکشم. اینو میفهم آدم، میگه آقا جان تو خط واحد نشستیم، 2 دقیقه بعدم میخوام پیاده شیم، حالا من به این یه چیزی بگم یا نگم آقا چی بشه؟ این طورا نیست، جامعه با همین ساخته میشه. جامعه کیه؟ آقا مسیر جامعه دست مردم، مردم کیان؟ مردم همین که بیرون هم. همین بقاله هم آدم که آقا اشتباه میکنه که فقط باید برم رو نخبه ها و بزرگان و خواص جامعه وقت بذارم، اونا جای خودش، ولی شما که آقا کنار یه آدم ساده معمولی تو جامعه میشینی یه چیزی بهش میگی، سرنوشت این که عوض شد، سرنوشت یه اتفاق بزرگ تو شهر عوض میشه، گاهی اتفاقات بزرگ در جریان در کشور با یه دونه سنگ انداختنه. این نوجوان 15 ساله یه سنگ میندازه پشت سر این سنگ انداختن یه شهر منفجر میشه، مثل یه کبریت کوچیکی که یه انبار بزرگ رو منفجر میکنه. گاهی خود همینه. حالا بیشتر از این هست مسئله. من شنیدم، من مطالعه نکردم، بارها شنیدم از آدمای مطلع شنیدم که یک نهاد مثلا دست چندم درهاشیه کوچیک محدود فرع اندر فرع صهیونیستی یهودی، عرض کنم که تو روسیه گورباچوف رو ظاهرا تو 18 سالگی شناسایی کردم، باش ارتباط گرفتم. بعد حالا الان یادم نیست گورباچوف چند ساله بود که شوروی شش متلاشی شد، من رفتم 50 سال بعد، من رفتم 30 چند سال بعد ثمرش رو برداشتم. این هم هست، نگاه کنشون یکی رو میگیری بعد کجا میره میشه جزء خواست جامعه و کم لحومت نزید. خلاصه این که کار اثر داره. یه سنگ کوچیک شما تو دریا بندازید نگید این سنگ کوچیک نمیتونه دریا رو متلاطم بکنه، نه میکنه، امکانش هیچ بعید نیست، تو مسائل اجتماعی بعید نیست. فهمید؟
تو مترو مشهد رو سوار میشین همچین ساکت، همه سر تو گوشی یا هندزفری زدن، اصلا هیچ کس با هیچ کس کار نداره. بعد اینجور فضایی که یه حالت سکوت مطلق بخواد آدم یه جلیه رو مثلا بشینه در حد ارتباط گرفتن، این مقدار واقعا سخت.
یه هنریه دیگه. ببینید بعضی خیلی خوب بلدن فضا رو دست بگیرم، این یه هنری که واقعا ما طلبات ترجیح داشته باشیم ارزش داره، خیلی خوب بلدم. تا توی جمعی وارد میشه دو سه دقیقه بعد فضا دستشه، همه رو سر رو از گوشی بلند کرده گرم. این هنری بعد منم دیدم بعد آم ندارم، ضعف
خدا دادی بس
یه مقدارش نه تمرین هست، دقدقه هم حسابه، آدم دقدقه داشته باشه نداشته باشه، نه همش هست. آدم تو صف نونوایی بهانه گاهی وقت مثلا بعض بهانه رو خودشون درست میکنن، اینا هست، باید آدم زبل باشه. خب دیر شده بود امروز، دیرترش کردیم، ولی دیگه من به حسب صحبت‌های دیروز آقا دیگه خواستم بگم آقا بحثمون ها انشاءالله به تایی جایی ببریم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث سر اینه که شیخ بفرماید ما گفتیم چند تا قول وجود داره در دوران بین محضوره، یکی از اقوال تخییر. خود شیخ چی رو انتخاب کرد؟ اباحه رو. مباحثه هم بکنید گاهی اوقات. خود شیخ اباحه رو انتخاب کرد. فهمد اگر تخییر رو انتخاب کنیم بحث اینه که آیا تخییر بدویه یا تخییر استمراریه. فلا اگر گفتیم بدویه فلا یجوز الله العدول عن مختار دیگه تموم شد. این خانم یه بار که اون شوهر ازش مطالبه کرد اگر تمکین نکرد دیگه نمیتونه تمکین بکنه. ابو مستمر رو یا نه استمراریه و اگر یه بار تمکین نکرد دفعه دوم میتونه تمکین کنه. البته میدونید دیگه اگر دفعه دوم تمکین کرد دیگه معناش اینه که طلاق به هم خورده، رجوع در عده شده و دیگه شده همسر این آقا. ولی خب به خاطر اون دفعه اول که تمکین نکرد عقوبت نمیشه. اگر ما میدونستیم طلاق رجعیه که در همون دفعه اول که تمکین نکرد مؤاخذه میشه، چون واجب است تکلیفاً بر زن که نسبت به شوهری که طلاقش داده در عده رجعی تمکین بکنه دیگه. اما تو اینجا عقوبت نمیشه دفعه اول اگر تمکین نکرد، ولی دفعه دوم میتونه تمکین کنه. فله العدول مطلقا، مطلقا یعنی این که میتواند عرضم که عدول بکند، چه این که بناش بر استمرار بوده یا بناش بر استمرار نبود. اما یه بچه هم اینه که له العدول به شرط البناء علی الاستمرار، عرضم که برای او عدول هست به شرط این که بنا رو بعد استمرار گذاشته باشه. اما اگر از اول قصدش این بوده که بازی در بیاره، در این صورت قبیحه و به این میگن که شما دیگه معلوم شخص بی مبالاتی هستی نسبت به واجب و حرام. این قبح من این وچه این قول سوم حکم عقلاست، که حکم عقلایی که به ما هم عقلا ها، این حکم عقل منظور اینه، به قبح کسی که از اول بنا دارد یه جوری کار بکنه که مخالفت قطعیه رو انجام داده باشه. بهش میگن یه باره که مخالفت قطعیه رو شما کردی، ابنات مخالفت قطعیه کردی، تصمیم نداشتی مخالفت قطعیه بکنی. اما یه باره میگن که نه، شما تصمیم داشتی مخالفت قطعیه بکنی یا مخالفت قطعیه کردی. این دومه قبیحه دون الاولی، یعنی لازمه این حرف اینه. نمیگم این حرف درسته ها، میگم این حرف لازمش اینه. خب وجوه یستدل للاول به قاعدت الاحتیاط، این یه بحثیه. گفتن در دوران بین تعیین و تخییر مقتضای احتیاط چیه؟ تعیین. مقتضای احتیاط تعیینه. مانه نفی هم همینه دیگه، بگیم ایشون که مخیره، یه بار مخیره و بعد یه بار دفعه دوم معین شده براش که همون اولی رو انجام بده، یا نه دفعه دوم باز مخیره. پس در دفعه دوم بین تعیین و تخییر داریم مرددی، معناش اینه دیگه، بحث ما معناش اینه. اصل بر تعیین مقتضای قاعده احتیاط، شبیه این که میگوییم تو برخی از کفارات، حالا یادم نیست الان شک کردم کدومشه، تو برخی از کفارات اختلافیه که این مرتب است یا مخیر است. حالا یه شخص متمکن است از اتق رقبه، اگر گفتیم مرتب است باید اتق رقبه بکنم، اگه گفتیم مخیر است میتونه اطعام مسکین بکنه. حالا کدومش الان شک دارم، ولی این اختلاف هست، این فرقش موجوده در فقه، فرق واقعی داره در فقه. خب مقتضای احتیاطی که چیکار بکنم؟ اتق رقبه بکنه که مطمئن بشه کفاره رو ادا کرد. حالا خود این به ریشش به چی برمیگرده رو میشه روش کار کرد، آیا این اصل عملیه یا اونجا عرض کنم که اصل لفظی هم هست دیگه. این بحث الان جاش نیست، خواستید یه رجوع بکنید به الموجز اصول فقه، خوبه روش فکر بکنید. ولی این معنای مقداری که ما دنبالش هستیم اینه که قاعده احتیاط اینو میگه. در ما نحنفی هم فرض نه که هیچ دلیل لفظی وجود ندارد که شما با تمسک به دلیل لفظی بیایید و اینجا اصل لفظی جاری بکنی. فرض ما در فقدان نص دیگه، دوران بین محظوره این خاطر فقدان نص. مسئله دوم، دلیل دوم، استصحاب حکم المختار. اینو ما خیلی نفهمدیم این حکم المختار این یعنی چی، یعنی اضافه هم شده دیگه، الحکم المختار یا حکم المختاره نیست، حکم المختار. مختار الف لام داره، حکم الف لام نداره. حالا ظاهرا منظور اینه، این نگاه اینه تو اینجا که میگه المختار یعنی اون چیزی که خودش انتخاب کرد. میگه اون چیزی که این انتخاب کرد، با انتخاب این مثلا فرض کنیم این خانوم عدم تمکین رو انتخاب کرد، خب با انتخاب این خانوم تکلیفش حکمش شد حرمت. خب الان میگیم حرمت براش ثابته، شک میکنیم که آیا این حرمت در دفعه بعدی که این آقا مطالبه میکنه، آیا در دفعه بعدی این حرمت هست یا نیست، میگویم اون حرمت هست. فعلا بهترین تقدیری که من تونستم بکنم اینه، ولی خب معلومه که حرف خیلی ضعیفیه دیگه، یعنی خیلی سر و تهش نمیدونم فرنه حکم المختار چطور معنا بکنم. خب چون حکمی داره این خانم وقتی انتخاب میکند عدم تمکین رو، یعنی یه حکم شرعی پیش میاد به اسم حرمت. کی گفته این رو؟ ما که گفتیم اباحه است، ما که گفتیم اباحه است. ببینید استصحاب دو چیز رو میتونید استصحاب بکنید: یک، استصحاب حکم شرعی، دو، استصحاب موضوع حکم شرعی. بیشتر از این نداریم. استصحاب فقط همین دوتا رو حجیت میده. این چیه؟ خب این الان، خب بنابرای تخییر، خب آقا جان تخییر، خب بنابرای تخییر الان این خانم اومد انتخاب کرد حرمت را، الان یعنی این که حرمت برای این خانم شد یک حکم شرعی که مثلا یک حکم شرعی فعلی وجوب شد، یک حکم شرعی غیر فعلی برای این خانم که بخواید حرمت استصحاب بکنی. کی گفته که انتخاب این خانم، این تخییر، تخییر عقلیه دیگه، کی گفته که انتخاب این خانم یک حکمی رو به فعلیت میرساند که بعد بشه اون استصحاب کرد؟ خیلی چیز روشنی است. شیخ فقط میخواد اینجا چیز کنه، ما یوم کنه این یوم قال همه رو بگه، نه اینکه این حرفای خود شیخ نظر نهایی خود این نیست، میخواد ما یوم کنه این یوم قال بگه. ممکن اصلا اشکال هم داشته باشه، حرف طبق مبنا درست نباشه. سه که دیگه این روشنه دیگه، این معلومه، ما همه چیزی که اول به ذهن همه میرسه اینه که اگر قرار باشه این خانم زیگزاگ حرکت بکنه، یه بار جانب حرمت بگیره، یه بار جانب وجود بگیره، یقین میکنه که مقابله قطعی کرد، یا دفعه قبل که تمکین نکرد مرتکب حرام شد، یا الان که تمکین داره میکنه داره زنا میده. برای یکی از این دوتا ثابت میشه. و اینطوری میگه، میگه اگر قرار بود ما تخییر را استمراری بدانیم، لازم این اباحه است دیگه، یعنی تخییر استمراری سر از اباحه در داره. ما گفتیم سه تا قوله اصلا که اباحه، توقف، چیز اباحه، تخییر، چی بود؟
اباحه توقف
بیدونم
که
اما تخییر، تخییر. حالا انتخاب یکی بینه، یا بینه که دابنه گفتیم تخییره. خب میگه همون میشه دیگه، اگر قرار بشه شما بگید تخییر استمراریه، میشه به برمیگرده به اباحه. خب اون آیت دارید فرض ده که قصد امتصال هم که لازم نیست، توسلیه احتمال این هیچ. خب شیخ یکی یکی اینها رو جواب بده، ولی خب آخر به اول جواب میده لفت نشه مشوشه. و یضعف الاخیر به ان المخالفت القطعیتی مثل ذلک لا دلیل علی حرمت ها. شیخ محمد کی گفته که مخالفت قطعیه همه جا حرامه؟ ببینید مخالفت همون بحث بودیم که احکام عقلی حتما باید خوب موضوع تصور بکنی. بعد به ما میگن مخالفت قطعیه، آدم همون لحظه اول میگه من تسلیم، معلومه قبیحه. خب میگه خب چون کلمه مخالفت رو باز کن، مخالفت یه مخالف میخواد، یه باید یه چیزی مخالفت بکنی. با چی مخالفت بکنی؟ با یک حکم منجز. شما باید یک حکم منجز داشته باشی، بگه خب این حکم منجزه، بله با این حکم منجز بخوایی مخالفت بکنی چی میشه؟ میشه قبیح، حالا قطعیه میشه قبیح. خب عرض کنم که اما ما اینجا اصلا حکمی برای ما منجز نمیشه. این که این خانم انتخاب میکند دفعه اول که تمکین نکنه، این حکم شرعی یا حرمت رو برای او نمیاره. این خانم با اختیار، این خانم که مثلا نه شاره عبدیه، کنیزی هم داره، کنیز. خب این که جزء منابع تشریعی نیست، مشرع که نیست این خانم. انتخابی این خانم قرار بود یا در عمل تمکین میکنه تمکین نکنه. ما روز اول بدوند بهش گفتیم مخیری، تمکین بکنی عقوبت نداری، تمکین نکنی عقوبت نداری. خب این خانم هم تمکین نکن، جو حکم شرعی جعل شد. کدوم حکم شرعی که من باید مخالفت کردم؟ ما هنوز بین محظوره مرددیم و گفتیم جریان براءت عقلیه در هر دو طرف جاریه. گفتیم براءت از وجوب جاری می شود، اما از اینکه احتمال حرمتی در کار باشد یا نباشد. براءت از حرمت جاری می شود، اما از اینکه احتمال وجوبی در کار باشد در کار نباشد. گفتیم دیگه تموم شد. کدوم حکم؟ خب این عرض کنیم که اصلا مخالفتی عملا اتفاق نیفتاد. شیخ رحمت الله علیه جواب جدلی اینجا میدن. نه ما باز بیرون گفتیم ولی تو کتاب میدید شیخ جواب جدلی میده، میگه آقا جان آقایون مجتهدها فتواشون عوض میشه یقین نمی کنن مخالفت قطعی کردم. مجتهد که فتواش عوض میشه، مقلده که هر روز طبق نظر این عمل میکرد یقین نمی کنه مخالفت قطعی کرده. فکر کنید یک کسی 10 سال فتواش این بود که نماز جمعه حرام، نه خودش رفت نه مقلدینش، بعد 10 سال نظرش عوض شد گفت نماز جمعه واجبه، از این هفته خودش هم میاد نماز جمعه، دوستاش هم مقلدینش هم میاد نماز جمعه. خب این الان یقین دارم به اینکه چه اتفاقی افتاده، یه حرامی انجام دادن، این الان اشکالی داره؟ قطعا اشکالی نداره، تا زندگی ما با همین داره میچرده دیگه. هیچ اصلا به ارتکاز رو جوی کنید کسی احتمال، یعنی واسه سؤال هم نمیشه، احتمال هم واسه پیش نمیاد. خب یه مرجع تقلید عوض میشه، شما میدانید وقتی مرجع تقلیدتون رجوع به یک دیگه کردید قطعا یک سری فتاوایی هست، 99% موارد پیش میاد دیگه که آدم تا دیروز یه غذایی رو میخورد امروز نمیخوره، یا برعکس تا دیروز مرجع تقلیدتون میگفت که کشمش به جوشه حرام نیست میخوردید، امروز مرجع جدیدی که ازش تقلید میکنید میگوید که کشمش به جوشه حرام نمیخورید. چیکار کنیم الان؟ حالا اینجا مال خوردنش واجب نیست، مخالفتش نمیاد و کمال ها من نزید
اینجا، یعنی میخوام بگم که کلا مخالفت قطعی صورت نگیره یا هستش مثلا.
ببینید به خاطر اینکه شما اینجا مخالفت قطعی رو در گذر زمان میدونید پیش اومده، میدونید یا اون موقعی که نماز جمعه نرفتید معذرت یا الان، اما این دو طرف الان محل ابتدا توی صحنه نیست، یه توی لحظه. خب میگید اون موقع حجت شرعی داشتیم بر حرمت نمی آمدیم، تبدل رأی شد فتوامون عوض شد، یا اگر مقلدیم فتوای مرجعمون عوض شد یا خود مرجعمون عوض شد، الان حجت شرعی تو نماز جمعه امروز چیه؟ اینی که باید برم میرم. خب اون نماز جمعه یه نماز جمعه بود، این نماز جمعه دیگه است. خب نازجومی که هر هفته عوض میشه دیگه، شما که به هر حال زمان داره میگذره، خب این نازجومی دیگه است. من در بین دو تا نماز جمعه میدونم مخالفت کردم، اما توی نماز جمعه این الان من دارم مخالفت میکنم، میگم نه حجت شرعی دارم، اون روز که داشتم انجام میدادم یا حجت شرعی دارم. این اینطوری بود، این که در گذر زمان نسبت به دو تا صحنه شما میدانید مخالفت پیش اومده، هر کدوم حکم خودشو دارن، پس نسبت به یک حکم منجز مخالفت نکردید. این میشه برهانی. شیخ جدلی گفت ما برهانیشو توضیح دادیم. خب این خانم چند روز قبل که شوهر مطالبه کرد تمکین نکرد، امروز یک مطالبه جدیدی باز داره همون شوهری که طلاق داده میکنه داره تمکین میکنه، دو تا مطالبه شده، دو تا تمکین وجود داشته، تمکین اول رو نکرده، تمکین دوم رو کرده. پس نسبت به یک صحنه که بگید الان من دارم مخالفت میکنم، مخالفتی پیش نمیاد. کما لابد علی المجتهد فی رأیه او ادل المقلد ام مجتهدی لعذر من موطن او جنون او فسق او اختیار علی القول بجواز. این مال آخریه، چون مسلم مرجع تقلید اگر بمیرد یا دیوانه بشود یا فاسق بشود که خب معلوم نمیشه ازش تقلید کرد، اما که آدم اختیارن میتواند از این مرجع مرجع دیگه عطول کنه، این اختلافیه. آقایون بعضی ها میگن میشه، بعضی میگن نمیشه، همین الان هم اختلافیه دیگه. اگر دو نفر مرجع و اعلمیت برابر بودن، آیا شما میتوانید از یکی به یکی دیگه رجوع کنید؟ اهل سنت نظرشون اینه، اهل سنت بین مذاهب اربعه اخذ به فتاوای مختلف رو اجازه میدن. این جزء افعال اول، اما جزء افعال استصاب به معارض از استصاب تخییر الحاکم علیه. اینا رو که داریم میگیم اینا حرفای آخر شیخ نیست، اینا شیخ بعدا میگیم، فعلا داریم میگیم. شیخ میگه آقا تخییر بر استصاب، تخییر بر استصاب حکم مختار مقدمه. چرا؟ چون دیگه اینو میدونید دیگه، قاعده کلی اینه که در جریان دوتا استثاب، یکی سببی یکی مسببی، استثاب سببی مقدمه چون موضوع استثاب دیگر رو برمیداره. شما چرا شک میکنید که حکم مختار را میتواند عوض بکند یا باید از حکم مختار خروج نکنند؟ چون نمیدانید تخییر باقیست یا باقی نیست. اگر گفتید حکم به تخییر باقیست، پس دیگه شما میدانید که این خانم میتواند در مطالبه دوم عدول کنه. اون روز تمکین نکرده بود، امروز تمکین بکنه. اما اگر گفتید که نه تخییر باقی نیست، پس در این صورت این خانم دیگه روز دوم نباید تمکین بکنه چون روز اول تمکین نکرده. اینطوری. ولی خب خود این دوتا استثاب یه اشکالاتی دارن که جلوتر میگیم این دوتا استثاب اشکال دارن. هیچ کدوم اینا نه حکم شرعی هم نه موضوع حکم شرعی هم. و یضعف قاعده الاحتیاط به ما تقدم من ان حکم العقل بالتخییر عقلی و لا احتمال فیه. عرض کردیم خدمت دوستان، ببینید من شیخ رحمت الله علیه اینو چند بار بحثشو داره یه جاهایی. گاهی وقت اشتباهاً افراد میان مثلا داریم میگیم که استثاب براءت، شیخ میگه خب براءت حکم عقلیه، عقل خودش نگاه میکنه، وقتی دید موضوع هست حکم میکنه، وقتی موضوع احراز نکرد قطعا حکم نمیکنه. یعنی دوران بین وجود و عدم هست، شک نمیکنی شما، خودت مگه عاقل نیستی؟ خب عقل تو مگه همراهت نیست؟ یه دکمه بزن عقلت کار کنه، نگاه کن ببین موضوع هست پس قطعا حکمم هست، موضوع نیست قطعا حکمم نیست. شک نداری که با استثابی بکنی؟ مثلا تو استثاب برات، تو استثاب احتیاط هم شیخ جایی نمیگه، جایی که بحث بحث استثاب احتیاط میگن باشون میگن استثاب احتیاط، باشون احتیاط حکم عقل به وجوب تحصیل مؤمن. خودت نگاه کن ببین اگر ضرر محتمل هست احتیاط، ضرر به معنای عقوبت یا حرفایی که زدیم اون عقوبت اخروی، حرفایی که سابقا گفتیم، اگر احتمال عقوبت هست باید مؤمن به دست بیاری قطعا، اگر احتمال عقوبت نیست تحصیل مؤمن لازم نیست قطعا. شما های استثاب احتیاط بکنیم، اینم یه جوید میشه که نفع رو داره. خب میگه تو این بحثایی که بحث عقلیه در اصول عملیه عقلیه یا در احکام واقعی عقلی، کلن جایی که بحث عقل پیش میاد خودت نگاه کن، نگاه میکنی میبینی ظلمه، با چیکار بکنی؟ نکن از ظلم قبیل، ظلم نیست عقلم حکم به قبل نمی کند قطعا. العدل حسن، اگر عدل قطعا میگوید بکن، اگر عدل رو احراز نکردی قطعا نمیگوید بکن. دقت داری؟ میگه اگر عدل، عقل تا موضوع احراز نکنه حرف نمیزنه، موضوع هم که احراز کرد قطعانه حرف میزنه. عقل اینه، دلیل نقلی که نیست، دلیل عقلی. عقل نگاه کنه میگه آه این عدل، قطعا میگه حسن افعل انجام بده. میگه من اینو احراز نمی کنم عدله، قطعا سکوت میکنم. عقل اینطوره تا احراز نکنه حرف نمیزنه. میدیدیم تو بحث استثاب نافت و احتیاط، استثابش این چند بار هست، چه اینجا میگه چیزی شبیه به همون داره میگه، میگه تخییر. میگه چون تخییر اینجا حکم عقلی بود، کسانی که قائلن در دوران بین محظورین به تخییر قائل به تخییرن، مستندشون چیه؟ مستندشون چیه؟ عقل، به استناد عقل این حرف میزنن. حالا ما کار به اباحه میگیم این چیا؟ ولی این علل مبنا کسی که میگه تخییر، تخییرش عقل عقلیه، میگه من دوران بین محظورین نگاه میکنم عقل من دیگه یه وجوب بگیر یه حرمت رو بگیر. خب باش، این الان در حالت ثانیه از دوال خارج نیست، این خانم که روز اول تمکین نکرد، چند روز بعد که دوباره شوهر مطالبه کرد، این خانم نگاه میکنه به موضوع، اگر موضوع حکم عقل هنوز در میبیند بگو. همین الان میگه تأخیر، حکم به تأخیر میکنه، احتیاط مال فرد شکه، میگه من شک میکنم وظیفم اتق رقبه است یا مخیرم بین اتق رقبه و اطعام مسکین. میگه اونجا دلیل لفظی داری، دلیل لفظی مثلا شک داری، چی 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 تو دلیل لفظی پیش میاد این حرفا. میگه من شک میکنم، آقایون میگوین اتق رقبه بکنی، قطعا کفاره رو داری، اتق رقبه بکن، اطعام مسکین نکن. اونجا آره، اما اینجا اینطوری نیست،
اونجا شهریت احتیاطو داره،
اونجا موضوعش هست دیگه. آره، اما در مال انفه مثلا بحث اینطوری نیست. در مال انفه این خانوم موضوع تخییر چیه؟ موضوع تخییر تحیل. اگر این خانوم خودش رو متحیل میبیند، به شما میگوید تخییر حکم عقل است، اینجا هم قطعا بدون هیچ رو در بحثی چی میگه؟ بدون خیلی، اما با کسی رو در بحثی نداره، موضوع احراز بکنه، حکم صادر میکنه.
اونجا موضوع احتیاط
اگر چی؟
اونجا تو مثال قبلی که زدید موضوع احتیاط چیه؟
اونجا احتمال دیگه اگر اطعام مسکین بکنه عقوبت داشته باشه، هنوز کفار از اختهش نیفته، یه تکلیفی هست، کفه نمیدونه که این کفه با اطعام مسکین ادا میشه یا ادا نمیشه، باید اتقرق رو بکنه که مطمئن باشه کفه رو امتثال کرد. خب، اما در اینجا این خانم اگر در حالت دوم دید من هنوز متحیرم، با مبنای شما عقلش قطعا باید حکم بکنه به تأخیر، نوبت به قاعده احتیاط نمیرسه، نوبت به استصحاب نمیرسه. عقل وقت حکم بکنه دیگه شکی در کار نیست که بخوای احتیاط یا استصحاب کنی. استصحاب و احتیاط باید چی هم؟ باید شک. اگر هم موضوع تأخیر که تحیر نیست، اگر اینطوره که عقل قطعا هیچ حکمی نمیکنه، میره کنم
یه بیمیر.
خب نو زعف قاعدت الاحتیاط ما تقدم من ان حکم العقل به تخییر عقلیون لحت مالفی، تو موضوعش تحیر هست ولی حکم به تخییر چیکش مشکوک نیست، یعنی عقل قاطع است که متحیر باید مخیر باشد. جمله رو نگاه بکنید، جمله رو دقت بکنید، عقل قاطع است، جازم است به این که متحیر باید مخیر باشد، حتی یه جیه فیر احتیاط دیگه اینجور بحث احتیاط نیست. و من ذالکه یه از هر عدم و جریان استثاب تخییر، بی استثاب تخییر هم جاری نیست، اما کلا موضوع جای استثاب از بیخ نیست، حاکم، محکوم، سببی، مسببی، همه کش. کی گفته؟ اینا جمعش کن. ازا احمال فی حکم العقل حتی یه شک فی بقائهی فی الزمان الثانی.
اونجا که میگه انه حکم العقل تخییر عقلیون، عقلیون تو بلشی میگه
ها حکم عقل تخییر عقلیه، یعنی حالا حکم همون هم حکم عقل، یعنی حکم عقل چیز جدیدی نیست، یعنی حکم عقل تخییر عقلیه، یعنی عقل مستقله تعدیل نباید این بگم یک کاشو گفته سامن انه تخییر حکم عقلیه، این شاید بهتر بود، نمیفهمم چرا گفته حکم عقل عقلیه، من این دقت نکرده بودم. بعد نکباش ما شاید نکری هم داشته باشه به زنده بنده نمیرسه. اذن اهمال فی حکم العقل حتی یشک فی بقای فی الزمان الثانی. شیخ بعداً خواهیم گفت شیخ در احکام عقلی استصحاب رو جاری نمی‌داند. شیخ از کسانی که مظفر گفته بود، مظفر گفته بود که اقوال در استصحاب، یکی هم تفصیل شیخه، شیخ میگوید در احکامی که با عقل اثبات میشوند استصحاب جاری نمیشه، چون هیچ وقت شک لاحقی وجود ندارد، اگر شک بکنید قطعا حکمی وجود ندارد، اگر هم حکمی وجود دارد دیگه شک نمی کنید دیگه تمام. فالعقبا هو التخییر الاستمراری لا للاستصاب، بند حکم العقد زمان ثانی کما حکم به فی زمان اول، اقوا تأخیر استمراری نه به خاطر استثناء، بلکه به خاطر اینکه اگر در زمان اول تحیر بود، همون تحیر در واقعه جدیده یعنی مطالبه دوم هم چیه؟ باز همون تحیر هست. این زن روز اول شوهر ازش مطالبه کرد بعد از طلاق متحیر بود، گفتید مخیره. روز دوم باز متحیره، پس مخیره. برای دوران بین محظورین حالا مثالایی رو اگه آدم بتونه پیدا کنه خوبه. این مثال تمکین مثال خوبی بود، ولی باید این مثال دیگه هم اگه آدم بتونه پیدا کنه. حالا من خیلی از اوقات رد سلام سبیه ممیز در نماز رو مثال میزنم، ولی این مثال نمیگم واقعا بین فقها سرش اختلاف هست یا نیست.
تبدیلی و تبدیلی
نه توسلیه این دیگه قطعا در توسلیه این رد سلام قطعا توسلیه دیگه، هم ردش توسلیه هم ترک ردش توسلیه. این هم تو ذهنم بود، نمیدونم واقعا بین علما اختلاف هست یا نه، که مثلا یه میتیه شما هم حکمیه باشه دیگه، شما میدانید این میت کافر، خصوصا هم کافر ذمیه، تنها جایی هم که مقدور دفنش بکنن قبرستان مسلمان هست، نه اینکه وقف شده ها برای مسلمان ها. نه دیگه قبرستانیه که فقط قبور مسلمان توشه. الان ما مثلا نمیدانیم این کافر ذمی رو که فقط میتونیم اینجا دفنش بکنیم بیاریم کنار مسلمان دفنش بکنیم یا نهیاریم کنار مسلمان دفنش بکنیم. نمیدونم اینجا واقعا اختلافی هست یا نه.
جز صورت مثلا یه دیگه هم مثلا بکنم که اصلا آقای بر مسلمان رو پاچ بکنم میت کافر رو دفنش بکنه یا نه، حالا چه تو قبرستانه اینطوری با
این اینجا احتمال حرمت داره
که اصلا آیا واجب هست برای مسلمان این میت؟
نه ما میگیم دوران بین محظورین، یعنی یه احتمال وجوبه یه احتمال حرمت. اینا خب حالا مثال دیگه، الان مسئله تو ثانیه ازا دار الان بین الوجوب و الحرمه من جهت اجمال دلیل اما حکمن، خب یا اجمال در ناحیه حکمه یا اجمال در ناحیه موضوعه، اما منشهش در آخرش میشه شبهه حکمیه. ببینید دقت بکنید این آخرش شبهه حکمیه، شبهه موضوعی هنوز بهش نرسیدیم. حکمن مثل اینکه یه امری کرده مولا گفته بیا ببینم، این الان نمیده که این بیا ببینم چه بیا ببینمیه، بیا ببینم یعنی ایجاب میکنه که بیا اینجا، یا بیا ببینم یعنی که نمیخواد بیاد اینجا، داره تهدیدش میکنه، یعنی اومدن به اینجا مبغوزه و عرضم که میخواد بگه که اگه مردشی بیا این مبغوز منو انجام بده بیا اینجا. این دوران داره که مولا چرا این امر رو کرد، اگر قصدش تهدید بود پس اون مأمورون به حرامه، اگر قصدش ایجاب بود که خب واجبه. اما موضوع هم یا موضوع هم مثل این که مولا گفته که افعل کذا، حالا شما نشنیدی اینجا یه ماشین بوق زد نفهمیدی که گفت مثلا افعل مثلا شربت توتون یا ترکت توتون، این بوق ماشین نذاشت این بفهمی که این شرب گفت یا ترک گفت، این هم حالتش. این همه شما یه شبهات حکمیه، ولی منشهش که شما موضوع نفهمیدی افعل متعلقش چیه اون رو نفهمیدی.
موضوع چیه؟
نوع شبهه شما شبهه حکمیه است. خب اجمال در موضوع دلیل شرعیه، یعنی گیر کجاست؟ گیر سر روایت نقل از امام صادقه، گیر سر اینه که این از امام صادق چی نقل شده. خب شما تو اینجور موارد که نمیدانید از امام صادق چی نقل شده، عرض کنم که چطور مسئله رو حل میکنید؟ با رجوع به شارع. پس معنی شبه شبهه حکمیه است. میگید که یا رسول الله این بوق ماشین نذار تو فهمم چه فرمودی، دوباره بگید. راهش اینه دیگه، بگید یا رسول الله، دوباره بگید نفهمیدم چه فرمودی. پس معنی شبهه شبهه حکمیه است، چون برای حلش از خود شارع باید کمک بگیرید، اون میدونه چی گفته. اما چی شد که شما تو کلام حضرت به شبهه افتادید؟ منشأ اجمال چی بود؟ منشأ اجمال این بود که متعلق افعل که موضوع در کلام حضرت، اونو نفهمیدید چیه؟ متعلق افعل در کلام حضرت اونو شما نفهمیدید. گیر اینجا
منشأ اجمال یا حکم
زوجی
یا
موضوعی؟ آره. ولی خود شبهه چیه؟ خود اجمال منشأ شبهه یا حکمیه است. ما یه منشأ داریم که اجمال میسازد، یه منشأ داریم که اجمال او را میسازد. چرا دلیل مجمل است؟ ممکنه موضوعش رو نفهمیدی، ممکنه حکمش رو نفهمیدی، ولی حالا که دلیل شرعی مجمل است، ما تو چی شک میکنی؟ تو حکم شرعی شک میکنی. الان به شما میگویند که آقا جان توتون حکمش چیه؟ یکی نمیدونم توتون حکمش چیه، چون حضرت که داشتن میگفتن یه ماشین بوق زد کلام حضرت خوب نشنیدم، نمیدانم حکم شرعی توتون چیست. چرا؟ چون کلام حضرت خوب نشنیدم. عرض کنم که اینا میگه مثل مسئله سابقه است و همون احوالت که بود دیگه، فرضیه که دیگه به حضرت دسترسی هم ندارید، اگه دسترسی داشتیم که میپرسیدیم، دسترسی به حضرت ندارید، حضرت اینو گفتند و رفتند، بعد منم هرچی دویدم به حضرت نرسیدم، الان موندم. عرض کنم که الان مسئله تو ثالثا لفدار الان بین الوجوب و تحریم من جهت تعارض عدل، یعنی یه دلیل میگوید که اشرب التوتون، یعنی میگوید که لا تشرب التوتون، نمیدانم شرب التوتون واجب است یا شرب التوتون اللهم. ها درست دیگه هم بلحظه دارم که چنم فکرم نفر شبه موضوعیه، برای شبه حکمیه تا قاطع تعارض عدل. یه سوال از دوستان میپرسم روش فکر بکنید. زراره داخل اتاق حضرت بود با ابوبسی، زراره و ابوبسی با هم داخل اتاق حضرت بودن، حضرت هم یه جمله به اینا، شما از پشت شیشه میبینید که حضرت یه جمله به اینا بیشتر نگفت، شما نشنیدید، میفهمید یه جمله گفت. اومدن بیرون، یکی گفت حضرت میفرماید اشرب، یکی گفت حضرت میفرماید لا تشرب. خب مثل این بحثی که داشتیم که ایشون نقل میکرد که مسئول و محترم مدرسه گفت کلاس ها ارائه ای باشه، حالا این یکی دوستمون هم میگفت که نه مسئول محترم مدرسه من، یعنی دقیقا یه فرمایشه ایشون رو هر کدوم یه جور نقل کردن، معلوم بود این بنده خدا تمرکز خیلی نداشته، فکرش جای دیگه بود. خب عرض کنم که این داخل است در مسئله ثانیه یا داخل است در مسئله ثالثه؟ این چی به ذهنتون میرسه؟
ثالثه چون اجمال اصلا ما نیستش، اون دوتا حرفش رو شنیدن.
بفرمایید.